بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که کسانی که قائل به دلالت صیغه بر وجوب هستند که تقریبا همه معتقد به اینند در بین متأخرین، این دلالت امر بر وجوب گفتیم این مستند به یکی از این آرا و انذار در بابش هست، یا بالوضع است یا بالانصراف یا به حکم العقل است یا بالاطلاق. این چهار نظری است که قبلا گفتیم. من هر بار یادم میره یه دو احتمال هم حضرت امام آوردن که به عماریت و کاشفیت باشه. عماریت و کاشفیت عقلایی باشه که این حالا در یکی اینم هست که حالا ممکنه آخر بحث بکنیم، گرچه خود ایشون هم خیلی اینو نپذیرفتن و چی نیست. این حالا آخر چی میکنیم؟ عمده حالا اون چهار دیدگاهی است که خیلی رواج داره و هر کدام تقریرهای مختلف. اما در خصوص وضع گفتیم که دلیلش عمده همون تبادره که مرحوم صاحب کفایه این رو میگن. در بین معاصرین هم امروز میدیدم مرحوم آقای فاضل هم جزء همین گروه اولن و نظریه اول آوردن. حالا ما راجع به مثلا حکم عقل و اطلاق هم هر کدام 4-5 تقریر بود که قبلا گفتیم و بعدم بهش خواهیم پرداخت. خب در خصوص تبادر فرمایش صاحب کفایه رو ما دیروز نقل کردیم و ملاحظه کردید که ایشون و در معاصرین هم برای آقای فاضل روی این تأکید دارن که در اینجا تبادری وجود داره و این تبادر علامت حقیقت، همونطور که در علائم حقیقت و مجاز ملاحظه کردیم. عرض شد که گفتیم که تبادر هنگامی قرینیت داره که بگیم این لفظ در شرایط خلع از قرائن حالیه و مقالیه این معنا را به ذهن افاده میکنه و متبادر میکنه، این لفظ این معنا را متبادر میکنه. گفتیم این تبادر اختصاص به لغت عرب یا دون لغتی نیست، لغت دون لغت نداره، این مشترک بین جمیع لغاته. این اون کسی که این ادعا را میکنه اصلا کل این بحث اینجا ربطی به لغت عرب نداره، حالا که صیغه امر در همه لغات هست، بحث هایی هم که اینجا میکنیم اختصاص به لغتی دون لغتی نداره. وقتی که مولا طلبی میکنه به صیغه امر میگه بدون قرینه ذهن ما از آن الزام و وجوب را میفهمه و بنابراین حقیقت در این هست. این رو مرحوم صاحب کفایه گفتن. بعد از صاحب کفایه تقریبا غالب محققین جز مرحوم اصفهانی که تعلیقی بر این نزده، ظاهرش اینه که مرحوم اصفهانی همراه با صاحب کفایه است و در معاصرین هم مرحوم آقای فاضل همراهی کرده باشون در این جهت. همین من دو نفر الان از مجموعه این اعاظم یادم میاد که با مرحوم صاحب کفایه همراهی کردن، بقیه دیگه همه رفتن به سمت اون اطلاق و مقدمات حکمت یا حکم عقل، یعنی منطقه با تقریرهای گوناگونی که داره و توضیح خواهیم داد. خب معمولا هم اینجوری میگن که نه، ما حالا برخلاف این تبادر برامون باید محرز بشه و ما چنین احراز تبادری نداریم، این تبادری امر شخصیست دیگه، بالاخره نوعی فهم شخصیست و ادعا و استظهار شخصیست و میگن ما این جور تبادری را احراز نکردیم و همچین جوابی معمولا داده میشه. حالا ببینید اون نکته اصلی در جواب مرحوم صاحب کفایه اینه، اونی که الان میخوام عرض بکنیم پاسخ این تبادری است که مرحوم صاحب کفایه فرمودن. پاسخ این تبادر اینه که عرض شود که در اینجا احراز تبادر از لفظ بدون قرینه ممکن نیست، احراز تبادر چی از اون ممکن نیست. علتش اینه که اینجا یک قرائن عامه‌ای و حافه‌ای وجود داره که همون حکم عقل و مقدمات اطلاق باشه و احتمال این که حکم عقل و مقدمات حکمت در این انسباق معنای وجوب دخالت داشته باشه، این احتمال رو نمیشه نفی کرد. اگر شما عرض شود که حد اقلش اینه که اگر رفتید اون حکم عقل رو نفی کردید، اطلاق رو هم نفی کردید، بعد دیدید انسباق معنا به ذهن هست، اون وقت ممکنه تبادر رو بپذیرید. این حرف، این بیانی که عرض میکنم به این بیان در کلمات نیست، اینجور مناقشه که دارم میکنم معمولا به همین اندازه بحث شده. مرحوم صاحب کفایه میگه آقا من بینی و بین الله وقتی حسابش میکنم امر مولا بدون هیچ قرینه ای میگه وجوب. دیگران هم میگن نه، این ما اینجور چیزی رو نمیفهمیم، تو ندبم که به کار میره میدیم احساس مجاز نمیکنیم. اما اون جواب خود دقیق تر و شاید درست ترش اینه که این انسباق معنا از به ذهن، این انسباق معنا به ذهن و تبادر معنا به ذهن، این که علامت حقیقته، وقتی که او رو از همه قرائن خاصه و عامه غیر وضعی این را خالی بکنیم، ببریمش در یه شرایط خلع از قرائن لبی و مقالی و امثال اینها، اون وقت تبادر رو درست بکنه. شما وقتی میخواید بگید که مثلا ما از کلمه عرض این رو میفهمم، این کلمه عرض رو میبرید در یه شرایطی که هیچ قرینه همراهش نباشه، نه قرائن عامه این خاصی، بعد بگید تو گفتگوها عرض یعنی این، تو صد جور شرایط مختلف میبری این رو به کار میبری، یعنی از این تو ذهنت میاد در این زمان، در اون مکان، در اون شرایط، در اون شرایط، در اون شرایط، همه جا میری تا میگی این به ذهنت میاد، تو حالات و شرایط مختلف میری این به ذهنت میاد، و یک حالت و یک قرینه عامه خاصه ای که همراه باشد و ملازم باشد و اینها ما نداریم، ولی لذا تبادر اونجا علامت حقیقت میشه. ما وقتی میتوانیم تبادر را به عنوان شاخص تشخیص حقیقت قرار بدیم که بشود لفظ را از این شرایط که احتمال دخالتش میدیم از اونا جداش کرد، اینو جدا میکنیم در این شرایط، از این شرایط جداش میکنیم در این شرایط، از اون جداش میکنیم در این شرایط، همه جا میبینیم که از الف با به ذهن میاد، میگیم این تبادر انسباقه و علامت وضع الالف للمعنی البا. این ملاک، این کاربرد علامت حقیقت تبادره که این را در شرایط جدایی از اون قرائن بتوانیم به کار ببریم تا بفهمیم که تبادر هست یا نیست و معنا حقیقت یا نه. این نکته و این شاخص در بحث امر حداقل احتمال میدیم که یعنی نمیتوانیم احراز بکنیم این را در امر، برای اینکه بحث مقدمات حکمت و بحث حکم عقل و نظریات بعدی یک چیزایی است که همیشه همراه امره و ما نمیتونیم اون رو از امر جدا بکنیم، نمیتونیم اون رو از امر جدا بکنیم، ولی لذا به اجمال باقی میمونه، یعنی با این تبادر نمیشه احراز وضع کرد. این عرضی که من میکنم با همه اون مناقشاتی که در کلمات اعلامه یه مقدار تفاوت داره دیگه. ببینید اونا ایشون تبادر، ما عرضمون اینه که تبادر در حالت عرض شود که تفکیک و تعری از قرائن است، از قرائن حالی یا مقالی، عام یا خاصه. راه این که بدونیم بدون این قرائن هم این معنا تبادر میکنه اینه که بیاییم لفظ را شرایط کاربردش عوض بکنیم، کلمه عرض را تو اون استعمال، تو اون واژه، تو اون واژه، از این شخص، از اون شخص، تو شرایط مختلف میبینیم همه جا میبینیم این معنا میاد، این معنی میشه که قرائن دخالت نداره. تبادری علامت حقیقت است که مستند به قرائن نباشد. این یک. عدم استناد به قرائن چگونه احراز میشه؟ به این که این لفظ را در حالات مختلف و شرایط مختلف به کار ببریم. این دو تا نکته رو خوب دقت کنید. در تبادر، تبادری علامت حقیقت است که مستند به قرائن نباشه، بلکه مستند به حق لفظ باشه. یه نکته. نکته دوم اینه که تشخیص این استناد به حق لفظ دون القرائن به این است که اون را در احوال مختلفه و شرایط متفاوته به کار بریم، همه جان ببینیم همین لفظ معنا به کار بیاد. این راه تشخیص اینه دیگه. این عین اینه که تو این کارهای آزمایشگاهی و کشف علل و اینها همین کارو میکنن. وقتی میخواد ببینه که این دارو این تأثیر رو داره، این ماده این تأثیر رو مثلا در بدن داره، این چه کار میکنه؟ این ماده رو در شرایط مختلف به کار میبره تا مطمئن بشه. شاید هم کاملا هم نتونه آزمایش 100% انجام بشه، ولی به یه اطمینانی میرسه که دیگه این شرایط بیرونی تو این دخالت نداره، برای تو خودشه. اینجا هم لفظ که میخواد ببرید روی این معنا به عنوان وضع، باید بگید که انسباق معناست بدون قرائن. اولا تشخیص بدون قرائن هم کاربرد در احوال مختلفه. این حقیقت تبادر اینه. اون وقت ما عرضمون اینه که این عرض شود که این امر را در باب صيغه امر، این قاعده رو نمیتونید شما اجرا بکنید در باب صيغه امر و وجوب، برای اینکه اینجا قرینه مولویت مولا حکم عقل در باب عبید و موالی این همه جا هست. قرینه یا مقدمات حکمت بنابر اونی که بگه وجود داره اونم همه جا هست. شما نمیتونید این رو از اون قرائن تخلیه بکنید. توجه کردید؟ نمیتونید این رو از اون قرائن تخلیهش بکنید، چون یه چیزی که همه جا هست. اگر قرینه بیاد برای این که نمیشه دیگه، چون بله اگر شما اومدید قطعا عرض ما اینه، اگر قطعا آمدید اطلاق رو اشکال کردید همه تقاریرش رو، و اگر حکم عقل را همه تقاریرش اشکال کردید، اون وقت بعید نیست این حرف شما. اگر حکم عقل اطلاق، اون کاشفیتی که حالا امام اونو اضافه کردن به عنوان احتمال و از شود که و حتی انصراف، همه اونا را اگر جدا کردید، گفته اون قرائن عامه رد کردید، گفتید اینجور قرینه نیست، اون وقتی که تبادر معین میشه که این تبادر از لفظ باشه.
اینا برای
قرائن
این
که
برای ذهن
همچین
وارد بحث شده،
این برای پیش میفرد طلب ها پیش میفرد. نه 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 بازاری به عناوین مقدمات حکمت و حکم عقل را نمیفهمه، ولو مفادش که تو ارتکازش. اصلا ما ادعامون اینه که با همون اطلاق تو ذهن شکل میگیره. این اطلاقاتی که بازاری وقتی شما میگید که از شاید که آب بیار، میگه اطلاق داره، ولی نمیگه که اطلاق داره، مفاهیم رو نمیتونه به کار ببره، ولی واقعا همینجوره. یعنی مفادش نه، اون قرائن قرائن عرفی است، هیچ قرائن بافته ما نیست. ما میگیم که فهم وجوب مستند به حکم عقله، به مقدمات حکمته. دلیل که میگه این قرائن دیگه فرق نداره، دلیل و قرائن. احتمال این که وجوب، استفاده وجوب از صيغه، استفاده وجوب از صيغه مستند به اینها باشه، این احتمال وجود داره، و اینم چیزی نیست که شما بتونید جایی ورش دارید. یعنی مقدمات حکمت رو بردارید، حکم عقل رو بردارید، و اگرم بردارید دیگه معلوم نیست وجوب باشه. نه ارتکاز که چیز جدایی در عرض قرائن نیست. ارتکاز یعنی همون فهم دقیق تو عمق. نه ارتکاز همون خودش تبادره. ارتکاز مفهوم چیزی نیست که مقابل قرائن بگیم اینم یه قرینه است. ارتکاز اصلا خودش یعنی بازگشت به اون عمق قصه. این بازگشت به عمق قصه که قرینه نیست.
مثلا این ارتکاز منظورم اینه مثلا مولا خواست بگذاره یا وقتی که مثلا با این حالت عاملانه از چیزی
حالا ارتکاز خودش چیزی نیست، اون مرتکزش باید ببینیم چیه. ارتکاز خودش ارتکاز یعنی همون فهم، چیز غیر از اون نیست که بگیم ارتکاز همه جا هست. بله ارتکاز همه جا آدم چیزی میفهمه، داره میفهمه، اون چیز جدایی نیست. از شاید که بنابراین ما عرضمون اینه که به این قاطعیتی که همه گفتند تبادر نیست نمیگیم، میگیم عرض شود که یک قرائن عامه ای از باب مقدمات حکمت و عقل و اینها ادعا شده که اگر اونها تمام بشه دیگه نمیتونیم بگیم این مستند به تبادره. بله اگر همه اونها رو رد کردیم، گفتیم مقدمات حکمت اینجا نیست، حکم عقل نیست، کاشفیت نیست، انصراف نیست، همه اینا رو نفی کردیم، باز هم دیدیم تبادر میکنه، اون وقت این تبادر علامت حقیقته و این اول کلامه، این اول کلامه. پس نقد ما و مناقشه ما در اینه که اینجا تفکیک امر از اون چیزهای بعدی اگر کاملا انجام شد، یعنی اونا رو همه نفی کردیم و باز دیدیم تبادر وجود داره، اون وقت این تبادر علامت حقیقت میشه و این دونه و خرط القطع. واقعا به این سادگی نمیشه، قطعا بعضی از اون چیزهایی که بعد میگیم ثابته. خود ما بعضی از یکی از تقدیرهای مقدمات حکمت و اطلاق را بعد میپذیریم، ولذا نمیشه این تبادر را ملاک حقیقت دانست. و حداقل اینه که ما در مقام اثباتی و احرازی نمیتونیم راهی پیدا بکنیم که به این اعتماد بکنیم. نمیتونه بذاره کنار. بله یعنی باید بگه که همه اینا رو رد بکنه، استدلالم باید رد بکنه، باید بیاد استدلال رد بکنه. خب این باید ببینیم که میتونه رد بکنه یا نه. ولی شما ببینید که موضع ما در باب تبادر و وضع موضع محتاطانه است. اون موازی که شما میبینید دو طرف قصه است، یه دوی گفتن مثل صاحب کفایی آقای فاضل میگن تبادر و وضع، یه دنیا هم خیلی هم به صراحت گفتن نه این نیست. ما میگیم که بود و نبودش بر اساس همون ملاک متقوم بینه که اگر همه اونا رو نفی بکنیم اون بحثای آینده را، اون وقت ممکنه که بگیم تبادر هست و علامت حقیقت هم هست اگر همه اونا رو نفی بکنیم. و اما اگر همه اونا رو نفی نکنیم دیگه نمیتونیم این تبادر و علامت حقیقت بدانیم و احراز بکنیم که مستند به حق لفظه، به احتمال زیاد مستند به اون چیزهای بعدی. بله بله حالا انصراف رو خیلی مهم نشمارید، ما هم نمیشماریم، عمده اون مقدمات حکم عقل و مقدمات اطلاقه. اگر اونا رو همه کسی نفی کرد اون وقت ممکنه تبادر رو یه خورده قوی تر میشه. انصراف حالا خب خیلی چیز مهمی نیست. بله اون دو تا تقدیر و احیانا حالا اونی که امام اضافه کردن مهمه. این اجمالی از این قصه است. بنابراین اگه بخوایم جواب عادی تبادر رو بدیم اینه که میگیم ما برای اون تبادر به حق لفظ محرز نیست و ما اینجوری نمیفهمیم که حق لفظ ما رو به اینجا برسونه. این میشه همون تبادل استظهار. اون میگه من اینجوری استظهار میکنم، میگه من. اگر بخوایم یه خود این جواب متعارفه، جواب یه خود دقیق تر بدیم همون است که عرض کردم که دیگه تکرار نمیکنه.
اشکالی که استاد کفایی بود تبادل همین شخصی شون چی جواب بیده؟ همین اشکالی استاد کفایی
نیشه که
ایشون
تبادل
میگه، میگه تبادلی همین شخصی برای ما ثابت نمیشه.
بله. این استظهارات شخصی هیچ وقت چیزی نیست که بشه قطعش بکنی، کسی جواب قطعی بده. میگه نه من استظهارم اینه. بخشی از استظهارات وقتی به این برداشت‌های شخصی اینجوری میرسه دیگه نمیشه کارش کرد، اون جواب خاصی دیگه ایشون نداره. از این او هم تاکید میکنه بر این که من استظهارم اینه که این تبادر محققه. بله اون وجدانیست دیگه. این در این بابه. در بابه از شود که اون حکم انصراف هم که الان قائلش رو نمیدونم حالا کی باشه، من قائل رو در اینجا با این که حالا عمده این کتاب رو فصل کردم، ولی الان قائل به انصراف رو الان یادم نمیاد کیه، تو متأخرین نیستن، تو متقدمین هم یا ساب قوانین هم نمیدونم کیه، اینو با دید از شبت که انصراف هم معمولا اینجور جواب داده شده، معمولا اینجور جواب داده شده که انصراف از شبت که کثرت استعمال نمیتواند انصراف در مقام تحاور رو درست بکنه، و اونی که ما عرض شود که انصراف معلول عرض شود که کثرت استعمال، و در اینجا اولا کثرت استعمال محل کلامه که در امر در وجوب باشه، بلکه به خلافش گفته شده کثرت استعمال در ندبه، و ثانیا کثرت استعمال و عواملی از این قبیل که فراوانی وجود خارجی رو درست بکنه، این معناش نیست که در ذهن هم از شبد که و در مقام تحاور هم لفظ منصرف به اون معنا بشه، ولذا این که مثلا وجوب یک مرتبه بالاتریست یا مثلا کثرت استعمال داره و امثال این، صرف این دلیل نمیشه که ما در مقام محاوره بگیم ذهنمون میره به سمت وجوب. این چیزیست که اینجور جواب داده شده، و جواب ادق از این، جواب ادق از این، جواب دوم و ادق از این اینه که این خود این انصراف هم وقتی تمامه که شما اون حکم عقل و مقدمات حکمت رو این همون بحث قبلی همه اونا رو نفی بکنی، و الا اگر همه اونا رو نفی نکنی، از شبات که گفته میشه که این انصراف، انصراف در حدی نیست که بگیم لفظ انصراف پیدا کرده، این ظهور این معنا به خاطر حکم عقله، به خاطر مقدمات حکمت اطلاقه، نه اینکه انصراف از لفظ باشه. اینم به هر حال متوقفه بر اینه که شما همه اون چیزها رو نفی بکنی، یعنی 7-8 تا تقدیر در حکم عقل و مقدمات حکمت را که اعلام فرمودن همه اونا بگید نیست در امر، و در این حال لفظ منصرف به اینه، وقتی این انصراف میشه انصراف که قابل چی هست، و الا وقتی که اون قرائن وجود داشته باشه دیگه ما نمیتونیم انصراف در لفظ را درست بکنیم، بلکه اون قرائن است که این معنا را داره افاده میکنه. اینم خیلی امر مهمی نیست. آره، وجدانی است در صورتی که از اون قرائن بشود اون رو تخلیه کرد، از اون قرائن تخلیه کرد و اون وقت بگیم که این معنا افاده میکنه، ما اون تو اونش اشکال داریم. و اما میایم حکم عقل، در حکم عقل گفت بله انصراف میان میگن که عرض شود که در حد وضع نیست، ولی ظهور لفظی درست شده، استعمال شده در اون، توجه کردید در اون استعمال شده، ولی اون حکم عقل و مقدمات حکمت اونها معناش اینست که لفظ در اون استعمال شده، یه چیزی پیوست لفظه و یک معنایی رو افاده میکنه، فرق دقیقش اینه دیگه، اینا حتما هم دقت داشته باشید. ببینید ما یک نوع داریم که وضعه، یعنی خود لفظ به ما هوه هوه این معنا رو افاده میکنه، یک وقت هست که مجازه، مجاز اینه که قرینه اومده چسبیده به این معنا رو میبره رو معنای دیگه، ولی بازم لفظه، حالا قرینه البته یه وقت لفظ وقتی حالیه، ولی بالاخره اون قرینه میاد اون لفظ رو میبره به اون سم، لفظ استعمال میشه در معنای مجازی با کمک این قرینه. در انصراف هم لفظ داره استعمال در اون معنا میشه، تو این سه قسم ما لفظ رو داریم در اون استعمال میکنیم، چه اونجایی که در حقیقت به کار میره، چه اونجایی که مجاز به کار میره، چه اونجایی که حالت انصراف داره، اینا همه لفظ داره استعمال میشه در اون معنا. اما در اونجایی که مقدمات حکمت میاد یا حکم عقل میاد، لفظ تو همون معنای خودش به کار رفته، اما این تأمین رو ما از یه چیز دیگه فهمیدیم، حکم عقل فهمیدیم یا مقدمات حکمت، ولی لفظ استعمال شده بازم در همون معنایی که خودش وضع شده، هیچ تغییری در استعمال ایجاد نشده. نه دیگه، دلالت عقلیه دیگه، عقلیه، دلالت عقلیه. در مقدمات حکمت حالا اونم حکم نوعی دلالت عقلیست، عقلاییست، اونجا عقلیه اونجا عقلاییه، ولی دیگه لفظ چی نیست، دالش چیزیست و معنای جدیدی هم داره میرسونه، لفظ هم در معنای خودش به کار رفته، معنای خودش همون ذات اون جنسه که به کار رفته، خود بحثه، خود بحثه. ولی وجوب رو شما با یه حکم عقلی فهمیدید یا با مقدمات حکمت فهمیدید، این تفاوتش اینه. اما انصراف میگه که خود لفظ توی معنا به کار رفته. مثل که اگه گفتیم این کلمه مثلا آب الان انصراف داره با آبی که در از آب لوله کشی، اگر بگیم انصراف داره درست نیست، و اگه بگیم انصراف داره این یعنی لفظ دیگه در این داره استعمال میشه. اینم از شاد که دوستان اینا ملاحظه میکنید که نباید در بحث وضع و انصراف همچین توقع داشته باشید، چه از مستدل چه از مناقش و منتقد. اینجور موارد نباید توقع داشته باشید که یه برهان قاطعی بگه که در دهنها رو ببنده. و هر حال آخرش یک نوع استزارته. اون نهایت تلاش ما این بود که این فکر میکنم دقیق ترین جوابی که میشد همینه بود که عرض کردیم که این یک امر معلقی است و باید همه اونا رو نفی بکنید تا بعد وقت بگید این تبادر وجود داره. و اینم اول کلامه. این دیگه نهایت تلاشی بود که من فکر میکنم میشد به این دوتا حرف جواب داد، به وضع و انصراف. و الا اصولا اینا همیشه بحث های استظهارات شخصیه درش مهمه. طبعا یعنی باید تبادر در اون مرتبه بگیم نیست، چون اگه در اون مرتبه باشه دیگه انصراف دیگه اصلا رنگ میبازه دیگه. یعنی کسی اگه گفت استظهار من این است که از حق لفظ بدون قرینه وجوب رو میفهمم، دیگه این که حالا بگیم انصراف داره اصلا دیگه موضوعش منتفی میشه. بله حتما همینطوره. یعنی کسانی که در وضع و تبادر پاشون میلنگد میان به انصراف تمسک میجویند. اینم از شاد که از این قسمت. بعد میاییم حکم عقل. در حکم عقل که بله گفتیم که چند تا تقریر در حکم عقل وجود داره، تقریرهای زیادی است. ما چهار تقریر را در حکم عقل بیان کردیم. یکی تقریره، حالا ترتیبش شاید اون روز با این روز متفاوت باشه، من به لحاظ زمانی ترتیبش میدم. یکی تقریر محقق ناینی است، یکی تقریر مرحوم عاشق عبدالکریم، یکی هم تقریر مرحوم اصفهانی که آی خویی است، و یکی هم تقریر مرحوم امام هست. حداقل حالا ممکنه تقاریر دیگری هم باشه، حداقل این چهار تقریر وجود داره. همه این تقاریر که بعد خودتون مراجعه خواهید کرد، حالا اگرم لازم بود بعضیش رو من این مقدار بیشترم عرض میکنم، همه این تقاریر میگه که دلالت امر بر وجوب نه در وضع است، نه با انصراف و نه با مقدمات حکمت، بلکه عقل در اینجا یک قانونی داره، یک حکمی داره که عرض شود که امر مولا را در حالت طبیعی و بدون قرائن خاص میگه باید اطاعت کرد. یه حکم عقلی مستقلی وجود داره که به لزوم امتثال. حالا این تقریرها مثلا یه تفاوت‌های اندکی ممکنه داشته باشه. مثلا در تقریر مرحوم ناینی اینجوره که ایشون میگه که عرض شود که همه این تقاریر یا حداقل حالا مثلا تقریر مرحوم ناینی آقای خویی و عرض شود که خود امام، نکته مشترکشون اینه، نکته مشترک این تقاریر متعدد اینه که عرض شود که نفس بعث، نفس بعث موضوع حکم عقل نفس بحث البته مالم یرخص فی، مادامی که ترخیص درش وارد نشده، این موضوع حکم عقل به لزوم اطاعته. ارشاد که نفس حکم عقل، صدور امر از مولا، اصلا بحث این نداریم که امر مدلول و مفاد امر چی هستا، نه، خود این بعث و این فعل مولا موضوع حکم وجوب اطاعته. مولا که حکمی صادر کرد و فرمانی از او صادر شد، مقدمات حکمت رو نمیدونم اینا نمیخواییم، همین که اینو صادر شد این میشه موضوع برای حکم وجوب اطاعت. به عبارت دیگه اون حکم عقل که میگه اطیع الله که شرعم اون را ارشادن تأکید کرده، این حکم وجوب اطاعت موضوعش بعث و زجره، در طرف نهی هم اینطوره، بعثی که وارد شد و قرینه خلافی هم درش نبود، زجری که وارد شد و قرینه خلافی درش نبود، عقل میگه باید این را اطاعت کرد. یعنی اینو معطل این نکن که شاید استحباب باشه شاید کراهت باشه، که اومد باید اطاعتش کرد. تعبیر در تقریر مرحوم ناینی اینطوره که کل طلب یصدر من المولا ولم یقترن به ترخیص یحکم العقل به لزوم امتثاله. این حکم عقله، وجوبی را که شما به پای اینجا میبندید، لفظ نگفت وجوبی تو اینه، مقدمات حکمت هم نیومد لفظ را اطلاق درش درست بکنه به که ببره به سمت وجوب. هیچ مدلول لفظی ما چیزی اینجا نداریم، نه از طریق وعد، نه از طریق انصراف، نه از طریق مقدمات یک اطلاق که اونم حالا یه نوع لفظی متفاوته با اونها گاهی به شمار میارن، یه به حالت برزخی داره. به هر حال هیچ کدام اونو نیازی نیست، همین که امر صادر شد بدون هیچ چیز دیگری عقل میگه باید اطاعتش کنی. کل طلب یصدر من المولا ولم یقترن به ترخیص یحکم العقل به لزوم امتثاله. این تعبیر مرحوم ناینی است. عرض شود که تعبیر حضرت امام این است که بناء عقلا علی ان بعث المولا لا یترک به غیر جواب و الموضوع لحکمهم به وجوب طاع نفس البعث ما لم یرد فیه ترخیصان. بناء عقلا اینه که بعث مولا را نباید بدون جواب بگذارید. این هم یه تعبیر دیگریست از ایشون که البته با اون فرمایش من اون ناینی خیلی به هم نزدیکه، اینا تقریبا به هم. حالا باید ببینیم که حالا فعلا حرفای اینا رو چه بکنیم بعد عرض میکنم. در فرمایش مرحوم آقای خویی عرض شود که به خاطر که مبناش متفاوته، تقریرش کمی متفاوته. مبنایشونه که امر دلالت بر بعث نمیکنه، اصلا انشاء همون تعهد نفسانی و ابراز اونه، یک کمی قبلا توضیح دادیم. ایشون میگه ولذا اونم همینطوره، میگه عقل میگه که مولا که عرض شود که تعهد خودش رو ابراز کرد، اعتبار و شیفی ذمت شخصه، مولا در مقام تکلیف میاد چیزی رو بر ذمه دیگری میگذاره و ابرازش میکنه. این اعتبار شیفی علازمت شخصن که ابراز شد، همین موضوع بر اینه که بگه وظیفه عبودیت و مولویت اقتضا میکنه که بری این کار رو انجام بدی، دیگه بهانه نیاری. وظیفه مولویت و اونا اقتضای این رو میکنه. در تقریر مرحوم امام و مرحوم آقای ناینی که خیلی به هم نزدیکه، چون میگه امر دلالت بر بعث میکنه و بعث موضوع برای وجوب اطاعت، در تقریر آقای خویی چون امر نگه دلالت بر بعث نمیکنه، اعتبار و شیفی ذمت شخصنه، میگه چیزی رو داره به ذمه شخص میذاره نه اینکه بعث بکنه، میگه این اعتبار شخص در ذمه شخص چون از مولاست، مقام مولویت او اقتضا میکنه، عقل میگه به خاطر اینکه اعتبار از مولا هست باید اون رو انجام داد. این حکم بحث دیگه تو خود صیغه نیست بنابر نظریه مرواه خویی، و لذا این لزوم مبادرت رو از مقام عبودیت و مولویت استنتاج میکنه. و عرض شود که و مرحوم حائری هم بیان دیگری دارن که اونم رو خودتون میرید مراجعه میکنید. این چهار بیان رو شما مراجعه بکنید که بخواد یک کمی با هم تفاوت داره. البته نزدیکترینش به هم دیگه مرحوم ناینی و امامه. آقای خویی چون مبناش متفاوته، خود تقریرش و بیانش متفاوته. مرحوم آقای حائری هم یه بیان دیگری داره که اونو ملاحظه میکنی. این بیانات همه میگن حکم عقله، دلالت لفظی نیست، وضعی نیست، مقدمات حکمت نیست، یه حکم عقلی قاطع اینجا وجود داره که باید انجام داد. و حتما هم باید این را بدون وجود اون چیزهای دیگه بگیم که عقل این را حکم میکنه. این را حالا یه ملاحظه تأملی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.